与各位爱上面。
Darshame videon kenare rahbaran rube har moze dar ghasre vatikan sahisko ulala sar furudga ulala سانسار اولا لا سر چارا اولا لا بغلم کن بغلم کن وسط جریمه سر هر امتحان آخره حتی شب معبد شاعران پای دیوار اولالا سر بازار اولالا نوک تپه اولالا زیر رگبار اولالا بغلم کن بغلم کن بهترین جای جهان فرصته آغوش تو مثل یک در پشت سر خوش صدا تر بسته شد روز کنکور اولالا شب بیما اولالا سه موزه بغلم کن بغلم کن
فرشید فصل بهار و فصل بغل کردن دیگه بغلم کن
بغلم کن
نه باطل نیستم
نه بابا من هم توشم میخوندم شما به خودت نگیر همچی چون راجع به بغل و اینا امروز کلا زیاد حرف میزنیم و با توجه به اینکه این هفته سه شنبه روز بغل کردن یک آدم خبری رسانه‌ای و اینا بود توی گفتیم سوالمون هم امروز این بود و راجع به همین می‌خوایم صحبت بکنیم از شما هم خواستیم که با ما راجع به همین بغل کردن بگید که همین الان اگه بخواید یکی رو بغل کنید کیه و اصلا چرا بغل می‌کنید که خب خیلیاتون هم جواب دادین حالا من کامنت و اینهام داریم سعی می‌کنیم توی بخشای کامنت هم بخونیم اما بریم سراغ انتخابات دوباره بحث انتخابات دیگه این روزا داغه جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی یا همون جمنای خودمون جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی بهش میگن جمنا این تشکیل شده از یه سری تندرو و دلواپس دو آتیشه و چند آتیشه که تصمیم دارن آتش خدمتشون رو تو انتخابات ریاست جمهوری امسال برطرف کنن. ویژگی اعضای جمنا اینه که به خون دولت فعلی تشنن و از نظر همه‌شون هم وضعیت اقتصادی مملکت خیلی خرابه و اینا میخوان بیان دولت رو بگیرن، مردم رو نجات بدن و فلان و اینا. حالا البته اینکه وضعیت اقتصاد مردم الان اصلا خوب نیست و رکود تو مملکت بیداد میکنه و خیلی از سیاست‌های اقتصادی دولت تدبیر و امید به حال سوراخ عذاب در اومده و اینا شکی توش نیست. ولی مسئله اینه که این برادران و خواهران عضو جمنا تازه به دنیا نیومدن که همه‌شون در دوران اوس محمودی یا وزیر بودن یا نماینده مجلس بودن. خیلی از بدبختی‌های فعلی مملکت هم که در اثر عنایت‌های رنگارنگ اوس محمود و دولتش به اقتصاد و سیاست کشوره. اما اون موقع ها این عزیزان اصلا زبونشون موش خورده بوده، یعنی اصلا چیزی به اسم مشکل اقتصادی براشون تعریف نشده بوده، که در حالی که بخصوص توی دو سه سال آخر دولت اوس محمود دیگه تحریما به قدری کمرشکن شده بود که هندم که از ما نفت می‌خرید می‌خواد به جای پولش بهمون کاسه بشقاب بده. یادتونه دیگه. همینا هم بود که آقاشون مجبور شد جام زهر شماره 2 رو بنوشه و تن به مذاکره بود در نهایت برجام بده. منتها این عزیزان جمنا اون موقع ها اصلا سمون بکم بودن حیوانکی ها، ولی الان تا دلتون بخواد داد و بیداد و هوار هوار اقتصادی دارن. طیف اینا هم خیلی گسترده است، یعنی از استاد بزرگ حداد عادل گرفته تا مثلا مهرداد جون بذرپاش که سابقه ریاست و بسیجیان دانشجوی باتون به دست دانشگاه شریف رو داره. اینا همشون الان با شعار واو اقتصاد در میدان نبرد اومدن حاضر شدن دیگه. تاکتیک جدیدشون هم اینه که آقای رئیسی تولیت آستان قدس که میگن داره برای رهبر شدن گرم میکنه رو اینو بفرستن بیاد کاندید بشه، پس فردای خواستن رو رهبرش کنن، اینا چهار نفر بشناسنش حداقل. همین دیروز هم چه خبر اومد، ایشون از همین آقای رئیسی از هیئت نظارت بر انتخابات استعفا داده تا اگه اومدنی شد مانع برای قانونی سر راهش نباشه. تو فضای مجازی هم یه کمپینی توسط عزیزان را افتاده به اسم کمپین رئیسی بیا، که برای اولین بار در تاریخ به هر حال همه دارن تلاش میکنن آقای رئیسی بیاد، منتها ظاهراً آقای رئیسی مشکل داره، به این راحتی ها نمیاد، به طوری که تابلوی رئیسی بیا رو، یه تابلوهایی هست اینجوری رئیسی بیا روش نوشته، یعنی بردن دادن دست تعدادی در اداف زیبارو و اینها و از اون خواستن که، یعنی از این طریق خواستن که با آقای رئیسی کمک کنن که بیان دیگه، ولی نیومدن هنوز، نمیدونم ولی شاید دیر بیان. ایشالله که همه با هم کمک کنیم در جهت اومدن ایشون. بله، خبر بسیار غم‌انگیز و بغض‌آور هفتم اینه که انتخابات امسال از باقرخان محروم شد و استاد قالیباف بعد از دو بار ناکام شدن در انتخابات ریاست جمهوری با ناراحتی اعلام کرده که من امسال نمیام. خیلی بد شد واقعا، یعنی خدا بگم این افشا کنندگان فسادهای نجومی ایشون و نمیدونم تیمشون رو در شهرداری چیکار کنن دیگه، زدن بنده خدا رو ناکار کردن دیگه، روش نشد بیاد تو انتخابات کاری گازنبوری بکنه. ای با حیف شد، خیلی حیف شد، خیلی ناراحتیم ما. اما از اون طرف ماشاءالله دولت روحانی هم که گاف کم نداده، از یه طرف ماجرای حقوقای نجومی مدیران دولتی بود که بوش هنوز هم از چند جمجی داره میاد، از طرف دیگه ماجرای مربوط به داداش حسن اینا یا همون حسین فریدون که بالاخره ما نفهمیدیم ایشون این دیو دوسری هستن که اصولگراها میگن یا اون فرشته مهربونی که اعتدالیا میگن. آه به طور کلی هم که مشکلات مردم انقدر زیاده، خدا وکیلی با هر کی حرف میزنی تا میپرسی اوضاع چجوریه یه سری الفاظی رو به کار میبره، یعنی در مورد اول تا آخرشون که یعنی آدم اصلا کبود میشه، یعنی وضعیت یا، یعنی شما اگه اهل تحریم انتخابات نباشی پای صندوق بین بدترترین و نمیدونم بدترترترین و بدترترترترترترترترین یه نفر رو دیگه میتونی انتخاب کنی، یعنی باید انتخاب کنی قاعدتا، یعنی دیگه بهتر از این نمیشه به خدا، نمیشه. من نگرانم آقای رئیسی نمیاد، نمیدونم چرا. بیا رئیسی،
من مست و تو دیوانه، ما را کبرت خانه، صد بار تو را گفتم کم خور دو سه پیمانه، من مست و تو دیوانه، ما را کبرت خانه، صد بار تو را گفتم کم خور دو سه پیمانه، در شهر یکی کس را هوشیار نمیبینم، هر یک بتر از دیگر شوریده و دیوانه، جانا به خرامات ها تا لذت جان بینی، جان را چه خوشی باشد بی صحبت جانانه، جان را چه خوشی باشد بی صحبت جانانه، من مست و تو دیوانه، ما را که برد خانه، صد بار تو را گفتم کم خورد و سپیمانه، من مست و تو دیوانه، ما را که برد خانه، صد بار تو را گفتم کم خورد و سپیمانه، صد بار تو را گفتم،
یکی مستی دستی زده بر دستی وان ساقی سرمستی با ساغر شاهانه ای لولی بربستم تو مستر یا من ای پیش چو تو مستی افسون من افسانه من مست و تو دیوانه ما را که برد خانه صد بار تو را گفتم کم خورد و سپیمانه من مست و تو دیوانه ما را که برد خانه صد بار تو را گفتم کم خورد و سپیمانه صد بار تو را گفتم
حالا مهدی بیا نه اون مهدی که میگن اون نه مهدی رستمپور بیا حالا بیا بریم ورزش
خیلی داریم خوب بازی میکنیم
یه موقع این زمیستم
چقدر خوبیم ما
خسته نباشید دلاور خدا قوت پهلوان
چقدر خوبیم ما خیلی خوبیم ما مهدی رستمپور سلام
سلام فرشید جان روزت بخیر خسته نباشی همچنین
قربونه
عزیز
فدای تو خیلی وقت بود که گپ نزده بودیم با هم تو ایستگاه پنجشنبه و ایستگاه ورزش به هر حال امروز این توفیق دست داد که به هر حال با شما باشیم و راجع به چیز برامون بگوین دوی ماراتون چیه داستانش خیلی حاشیه و خیلی اتفاقات خبرهای عجیب غریب میشنویم اصلا از اول بگوین داستان این دوی ماراتونی که فردا تو تهران قرار انجام بشه چیه
یکی از عجیب ترین مسابقاتیه که قراره در ایران برگزار بشه پر از علامت سوال و ابهام و پر از انتقاد
چند نفر شرکت کردن ثبت نام کردن تا حالا مهدی
خود همین هم جزو مسائلیه که خیلی انتقاد برانگیز بوده چون که وقتی که مثلا هر جای دنیا مسابقه دو فوق استقامت برگزار میشه ارزش و اعتبارش به اینه که مثلا 80,000 نفر اومدن شرکت کردن توی ایران اومدن سهمیه گذاشتن برای زنان 100 نفر 200 نفر
عجب.
این خیلی عجیبه چون که مسابقهی که در خیابون برگزار میشه قراره یک نمایش خیابانی بشه و شکوهش در تعداد شرکت
دقیقا
این یه نکته بعد گفتم که یه شرکت هلندی مسابقات رو برگزار میکنه مگه ساختمونسازی خیلی عجیبه اگه قرار مسابقه در ایران برگزار بشه مثل هر رقابت ورزشی دیگه‌ای میان شرکت کننده از همه جای دنیا باید ویزا بگیرن بیان دیگه اول آخر
بله.
بیان و در مسابقات شرکت نه این خودش یه نکته است بگیم این که باز همه رقابت‌های فوق استقامت در دنیا مسیر طوری طراحی میشه که داخل شهر از مقابل اماکن تاریخی ساختمان‌های مهم دونده ها بگذرن تو ایران دوست. اول قرار بود از استادیوم آزادی باشه تا میدون فردوسی و برگردن بعد نبود به هر حال بعد گفتن تجمع میشه مردم جمع میشن یعنی همون چیزی که امتیاز مسابقه است به عنوان نقطه ضعف گرفتن الان آخرین تصمیمی که گرفتن از استادیوم آزادی بیان میدون آزادی دور بزنن برگردن یعنی اصلا
هیچ
داخل شهر و اینا
نره
بعد ساعتش هم خیلی بعد هفته صبح و اینکه آره بعد تازه برای مرداست برای خانم‌ها
جدا کردن
دریاچه آزادی
جدا کلن جدا کردن خانم آقایونو
تا این لحظه حالا خیلی انتقاد شده قرار تعدادی از دوندگان چه زن و چه مرد در اعتراض به این تصمیم گفتن ما خودمون میایم از میدون آزادی میدونیم تا بازار
آها.
بعد حتی من پرسیدم که مثلا اگر جلوگیری بشه نمیترسید اینو گفتن که کی میخواد جلومونو بگیره ما میدونیم یعنی شما حساب کنید از دونده تا در واقع رسانه ها همه دارن انتقاد میکنن الان یه فیلمی هم منتشر شد که توی فیسبوک رادیو فردا هم هست که ثبت نام دارن میکنن یعنی دارن شماره میدن در واقع به شرکت کننده و یک صف عجیبی تشکیل شده خب کسی که قرار فردا صبح 42 کیلومتر بدوه الان که نباید یه ساعت تو صف بیسته بعد جالبه 100,000 تومن و اینترنتی گرفتن ولی شماره رو ایمیل نکردن که شرکت کننده بره فقط پرینت بگیره.
100,000 تومان ورودیه که برای این دوی استقامت هر نفری که شرکت میکنه، یعنی 100,000 تومان رو باید بده.
دقیقاً فرشید، یه نکته خیلی مهمه اصلا، چون مسابقاتی وقتی برگزار میشه اهداف گردشگری داره، بعد یه سری اهداف زیست محیطی مثلا به هر حال دو دیگه، ورزش مادر هم میتونن انجام بدن و همچنین در واقع ترویج اون رشته ورزشی. ما هیچ کدوم اینا رو لحاظ نکردیم، یعنی هر جا وقتی مسابقه دو فوق استقامت برگزار میشه میان سلبریتی ها رو دعوت میکنن، زن و مرد، بازیگر سینما، خواننده، نویسنده، حتی سیاستمدارا بیان تو خط استارت باشن. هر کدوم به هر حال یکی 1 کیلومتر میدوه، یکی 5 کیلومتر. هیچ کدوم این کارا انجام نشده و حتی ما الان نمیدونیم مثلا این شرکت کننده های خارجی اسامیشون چیه. و جالب، رکورددار دو ماراتون ایران هم حتی دعوت نکرده بودن که رسانه‌ها اطلاع کردن که بابا اینو وقتی سوئد دعوتش میکنه، آلمان دعوتش میکنه بره اونجا ماراتون شرکت کنه، حداقل اینو دعوت کنید. دیگه به هر حال انتقادا به نتیجه رسید، بهش گفتن تو دیگه نیاز نیست 100,000 تومان بدی، شما بیا.
خیلی لطف کردن
برامون، بودو
زحمت کشید. بعد مهدی، این اولین بار، یعنی اولین دوی استقامتی که در ایران در انجام میشه؟
فرقی این مسئله خیلی مهمه، کلن این عبارت اولین خیلی الان تو ایران دیگه فلافلی هم میزنه، مثلا میگه اولین فلافلی در این مسئله. خود کیفیت نادیده گرفته میشه و اصرار بر سر این که ما اولینیم. ما قبلا مسابقه دو ماراتون داشتیم، ماراتون دهه فج بوده، قبل از انقلاب هم داشتیم، قهرمانی کشور داشتیم. حالا همین
پس چرا میگن اولین؟ داستانش چی؟ چرا میگن
اولین؟ گفتن اولین.
آها، پس اولین نیست.
بود. آیا اگر اولین هم باشه باید بگیم اولین و بدترین، چون که هیچی از استانداردهای مسابقات رسمی بین المللی تو این رقابت‌ها لحاظ نشده. ما میتونستیم از این فرصت استفاده کنیم، به هر حال یه تصویر زیبایی از تهران دنیا نشون بدیم، حداقل یه تصویر خوب. ولی اصلا مسابقه در تهران برگزار نمیشه، در حاشیه شهر و برن و یه مسیر رو تو اتوبان برگردن. خب برای چی؟ چه بهره برداری اتفاق میفته؟ چه دستاوردی برای دو و میدانی ایران داره؟
و حالا اینکه اینها رو جدا، زن و مرد رو، حالا من نمیدونم نتیجه واقعا جداگونه میدونن یا نه، ولی من یه خبری که شنیدم جدا کردم. و حالا یه خبر دیگه این بود که خانم ها رو 10 کیلومتر بیشتر ندن. چرا آخه همچین چیزی رو گفتن؟ دلیلش چی بوده؟ دلیلشون چی بوده که این کارو کردن؟
ببین، عرف مسابقات ماراتون عمدتاً اینجوریه که با هم میدوئن، نتایجشون جدا حساب میشه.
درسته.
کاری که اینا کردن کلاً جدا کردن، بعد ماراتون برای خانوما نگذاشتن. البته از لحاظ ورزشی هم ما اساساً مگه دونده ماراتون زن در ایران داریم؟ مگه داریم چند تا؟ و هیچ دونده‌ای تو دنیا حاضر نمیشه با پوشش کامل این مسافت رو بدو، اصلا پزشکش بهش اجازه نمیده. همین هفته پیش ماراتون پنسیلوانیا، خانم لینسی دوهرتی به خط پایان رسید، نیمه ماراتون بود تازه 21 کیلومتر، ولی از دنیا رفت. این خیلی خطرناکه. برای 10 کیلومتر گذاشتن، ولی همین 10 کیلومتر هم گفتم دور دریاچه، که خب طبیعتاً نه تماشاچی میتونه اونجا حضور داشته باشه و نه جلوه‌ای داره، فقط یه رقابت با شرکت کننده های محلی.
خیلی سمبولیک، یعنی عملا میخوان برگزارش
که اونم ما قبلا خیلی داشتیم. ما قهرمان 5000 متر زنان ایران داریم، قهرمان 10000 متر زنان ایران داریم، اینم نمیشه گفت برای اولین بار.
عجب.
برای اولین بار دور دریاچه شاید، بعد تحقیق کنیم ببینیم که این درسته یا نه.
خیلی خوب. یه خبر دیگه، فوتبال زنان چه کردن تو جام ملت‌های آسیا؟ 6 تا زدن به سنگاپور.
خیلی خوب بود،
دمشون گرم واقعا.
واقعا بعد 2 سال تیم ملی فوتبال زنان ایران کلا تعطیل شده بود در دوران آقای گودرزی وزیر ورزش و کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال، این تیمو تعطیل کردن. بعد از رنکینگ فیفا فوتبال زنان ایران خارج شد.
عجب.
اما الان برگشته و 6 گل هم به سنگاپور زد. بازی بعدی هم با سوریه است که اگر این بازی رو ببرن یه رتبه خیلی خوبی میتونن تو رنکینگ فیفا پیدا کنن.
امیدواری.
و واقعا گلاشون هم نمیدونم دیدی یا نفر شید.
آره، یکی دوتاشو دیدم. آره، گلای قشنگی زدن. امیدواریم که بازی بعدی رو هم ببرن.
فرشید اینم بگم، 2 تا گل رو سارا قومی زد. سارا قومی کیه؟ همونی که آقای رضاییان مدیر عامل ملوان گفت وقتی بارت سنگین میشه بعد بارتو خالی کنی. در انتقاد از صحبت‌های ساراقومی، تیم فوتبال زنان ملوان بندرانزری رو منحل کرد. و همین
عجب.
خانوم سارا قومی که بار اضافه تشخیص داده شده بود دو گل فوق‌العاده زیبا درون دروازه سنگاپور کاشت.
دمش گرم، باریکلا. ما و دم فوتبالیست های زن ایرانی گرم و امیدواریم همطوری شاهد بردهای بیشتر باشیم. ممنونم ازت مهدی. بازم
که هیچ نکته طنزی واقعا تو این خبر
متاسفانه
آره
طنز تلخ، همش یعنی طنزم نیست، نه همش تلخ واقعا متاسفانه.
یه جمله بگم قبل از
بگو
آره، سایت فدراسیون جهانی ژیمناستیک چرا باید در ایران فیلتر باشه؟ بعد جالبه که ژیمناست‌ها درخواست کردن مکتوب، بعد گفتن این درخواست رد میشه.
چرا؟
هیچی، یعنی هیچ. اگه سایت فدراسیون جهانی ژیمناستیک فیلتره، سایت فیفا هم باید فیلتر باشه. همین که یه نفر نشسته اونجا تشخیص داده که ژیمناستیک مثلا باید فیلتر بشه.
آخه چرا ژیمناستیک باید فیلتر بشه؟ چرا مثلا لخت و پتی ان توش مثلا؟ چرا دلیلشون چیه؟ چی بگم والله. ممنونم ازت مهدی جان، روزت خوش، تا بعد.
همچنین خسته نباشی، خداحافظ.
خداحافظ، قربونت.
Take a breath, rest your head, close your eyes, you are right. Just lay down to my side, you feel my heat on your skin. Take off your clothes, blow up the fire, don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father, don't ask me why, you're right. Hold my step, I'm in command. Can you feel my heat in your hand? And I'm laying down by your side. I taste the sweet of your skin. Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right. So much faster, I drown myself in your holy water, and both my eyes just got so much brighter, and I saw God, oh, he is so much closer. In the dark, I see your smile, do you feel my heat on my skin? Take off your clothes, blow out the fire, don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father, don't ask me why, you're right, you're right. Take off my clothes, blow out the fire, don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes and bless me further, don't ask me why, don't ask me why, don't ask me why.
سو شای رو شنیدیم از ایمانی. دیروز چهارشنبه 5 آوریل تولد 38 سالگی ایمانی، خواننده پاپ و سول فرانسوی بود. ایمانی قبل از کار موزیک مدلینگ می‌کرده، ولی از سال 2008 کارش رو به عنوان خواننده شروع می‌کنه و با آلبوم اولش به اسم The Shape of a Broken Heart که سال 2011 ازش منتشر میشه خیلی توی دنیا شناخته میشه. معروفترین کار ایمانی کاریه، یعنی همین کاریه که شنیدیم، Don't Be So Shy، که ترانش رو خودش نوشته و موسیقیش هم کار مشترک ایمانیه با استفان گولدمن، که ورژن ریمیکسش رو، همین ورژنی که با هم شنیدیم، توسط فیلاتوف و کاراس ساخته شده که تبدیل به موفق ترین کار ایمانی و بقیه این هنرمندا شد.
چند تا از کامنتاتونو بخونیم ببینیم که کی میخواد کیو بغل کنه. نیل از آلمان تو اینستاگرام گفته پرشی جان من شما رو ببینم حتما بغلت میکنم انقدر که برنامه تو دوست دارم، لطف داری. مسی گفته من هابیلو بغل میکنم، دلیل خاصی هم نداره، دلم واسهش تنگ شده. کاملیا گفته مادرم رو بغل میکنم چون بغلش پر از آرامش. آنا گفته هاپومو بغل میکنم. تو تلگرامم کامنت داشتیم.
آره رو تلگرام امیر از ماربورگ آلمان نوشته الان من یاد گرفتم که به هر بهانه‌ای حتی سلام و خدا نگهدار بعد کسایی که دوست داری رو بغل کنی، نگوزشته بزرگ شدم که بعدن حسرتشو بخوری که چرا دیر شد، از دور همتون رو بغل میکنم. بحبا. فرزین هم نوشته سلام، من دوست دارم اول فرشید منافی رو بغل کنم، اگه نشد سعید، اگه نشد، اگه هیچ کدوم نشد دیگه میرم همون بالشم رو بغل میکنم. که
شما هم بالش رو فعلا بغل کن به نظرم بالششون رو بغل کنن حالا تا ببینیم چی میشه دیگه.
آره. تا هم نوشته که والا من که تو حسرت بغل مادرم هستم بعد 5 سال غربت. آره.
بهار تو اینستاگرام گفته بابا و مامانم گفتن بجز بغل ما بقیه جیزن. به هر حال خیلی باحالی. نیما گفته نصف شبی آدم یاد نداشتهاش میندازی. یا فرشته گفته منم خواهر دوقلوی خودمو که 2 سال همون ندیدیم بغل میکنم. دیگه از حضورتون که داریوش گفته آقا بغل مغل از تخصصهای منه، هرچند الان کارم از بغل گذشته به لب رسیدم. آسمان گفته من مادر چاوز رو بغل میکنم.
آزاده نوشته لیست من خیلی طولانی میشه ولی من دوست دارم آلپاچینو رو بغل کنم. بقیه رو بگم؟ نه، همین آلپاچینو فکر میکنم گویا هست. آتی گفته من دلم میخواد همین الان مامانم رو بغل کنم یه عالمه. و
ندا توی اینستاگرام گفته بچه‌مو رو بغل میکنم، زیباترین چیز تو دنیا مادر شدنه، با هیچ چیزی عوضش نمیکنم. دیگه نگار دوباره گفته من متنفرم از بغل و اینا. وسواس، این از همون وسواس هاست که گفتیم. نگار وسواسی گفته من متنفرم از بغل و اینا، متاسفانه وسواسم، تا حالا نه خانواده‌ام نه فامیل دوستامون نه بغل کردم نه بوسیدم. نگار
ای بابا،
یعنی چی؟ یعنی چه کاریه؟
زندگی سختی میشه،
چقدر بی احساسی تو. بغل کن یکیو، حداقل بالشتو بغل کن. سگی گربه‌ای با یکی، مامانی بابایی بچه‌ای خواهری برادری، عجبو چی بگم والا. دیگه در
جی گفته من دوست دارم اکبر میکروفون طلا رو بغل کنم.
اکبرم دوست داره شما رو بغل کنه.
ولگان گفته زودتر میگفتین خب این قضیه بغلو، یکی دو تا از دختره اینستاگرامو نشون میکردیم برای بغل کردن. چه کاریه
دیگه، بچه‌ها بعضی هم اینجوری میخوان بغل کنن دیگه. خب اگه شما میدونید که میخواید کیو بغل کنید و میدونید که کیه و اصلا چرا میخواید بغلش کنید، با همون در تماس باشید یا برامون کامنت بذارید یا بهمون با همون تماس بگیرید. ایمیلمون iska5@radiofarda.com
و تلفن های تماس برنامه 20420-2211-24-133 و 163
و دیگه اینستاگرام و فیسبوک و تلگرام و دیگه اپلیکیشن iOS ایسکا پنجشنبه هم یادتون نره. خانم خانم آقایون، دختر خانم آقا پسرا، این روزا چیزی که مسلمه اینه که همه آدم ها در مقیاس های مختلف به هر حال یه جورایی عصبی میزنن دیگه. پس دیدن این عصبیت و بی‌اعصابی تو چهره های معروف دیگه خیلی چیز عجیبی نباید باشه. اما گاهی وقتا یه چیزایی آدم میبینه از عزیزان سلبریتی کفش میبره رسمن. مثلا این آقای حمید گودرزی از بازیگران سینما و تلویزیون چند روز پیش رفته بودن تلویزیون تو برنامه دورهمی و یک افاضاتی کرده بودن که بهتره یه بار حالا با هم گوش کنیم افاضاتشون رو، بعدن برسیم خدمتشون.
خدا شاهده الان آقای مدیری میان 8 تومن میدن یک آدمای چرک کثیفی رو خودتون رفتین تو این سینما جشنواره میبینین، چرک کثیفی با زیر پیرن پسر فیلم بازی میکنه، اسم نمیبرم، و بعد فیلم پایان تلخ، یه پایان باز بدون قهرمان، مرده با خانومش از سالن اومده بیرون 8 تومن هم داده به زنش مشکوکه، موبایل زنه. چرا تو فیلم مرده به زنه داره خیانت میکنه؟ اون وقت سریال ترکی میبینیم، نویسندگان عزیزمون از رو سریال ترکیا لطف میکنن، خیانت رو تم قرار میدن، مینویسن مردم عزیزم بدون اینکه جای پارک پیدا شه، دعوا تو برو عقب، با هم بالاخره پارک کنی، بودی بری تو سالن خیانت کردن نگاه کنی، از سالن با حال بد بیای بیرون. نه قهرمانی وجود داره، نه پسر خوشتیپی وجود داره، فقط هم میگن این خوب بازی کرد. چرا؟ چون دوتا داده بیشتر زده، دوتا اینجای رگ گردنش بیشتر دیده شد، بهش سیمرغ بلوری میدن. آخه این که نشد که.
عجب، یعنی رسما مراحل کاشت داشت و برداشت فرد مورد نظر رو در یک حرکت انجام داد دیگه آقای گودرزی. بعد از پخش این حرفا بود که خب یه سری‌ها گمانه‌زنی کردن که این کدایی که ایشون داد خیلی به نوید محمدزاده بازیگر فیلم‌های ابد و یک روز و عصبانی نیستم می‌خوره و زیر پیرن و داد و رگ گردن و نمیدونم میرن سیمرغ می‌گیرن و اینا. بعدش هم ظاهراً ایشون در تکذیب کرد که من منظورم نوید محمدزاده نبوده، ولی کلاً مشکل ما این وسط با استدلال استاد گودرزیه، ما اونا رو کاری نداریم. عقبی خب اینایی که شما تلاش میکنی به عنوان سینمای برتر نشون بدی که خب همه کارشناسا و منتقدای درست حسابی سینما میگه اند مشخصات سینمای زردن که مردم، یعنی میان مثلا سینما کلا باید پسر خوشتیپ و دختر مامانی و پورش و بی ام دبلیو پنت هاوس ببینن تا حالشون خوب شه. اتفاقا تو اون اواخر دهه 70 تا دهه 80 که سینمای مورد علاقه شما خب خفه کرده بود مردم از بس از این کلیشه خوشگلی و خوشمنظری به صورت افراطی استفاده میکرد، به هر حال شما تشریف داشتین اونجا، میدونم البته خب به هر حال الان شاید منقرض دارن میشن دیگه، میشین یعنی دیگه، حالا نمیدونم شاید بازار سینما یه جوری چرخیده دیگه، اون فیلم‌ها جواب نمیده، به شما زیادی بازی نمیرسه، انقدر شاکی هستی، ولی دیگه دلیل نمیشه بزنی بقیه رو که اتفاقا کارشون هم خوبه بزنی بهتر کنی که اینجوری باشه. همین 2 سال پیش لئوناردو دیکاپریو تو فیلم بازگشته یاد رونننت کل فیلمو داشت با خرس کشتی میگرف، آخرش هم برای اینکه از سرمانمیری رفت شکم یه اسب شکاف جاتون خالی دلتون نخواد وسط دلروزش خوابید. خب پس با ملاک شما مردم بعد بالا می آوردن تو سینما که همون زیر پیرنی هم تنش نبود به خدا وسط جنگل لخت و پتی. خدا رو شکر الان مردم سیکس پک و پک و پوز عمل کرده زیاد میبینن تو خیابون. لطفا اجازه بدید 4 تا فیلم مفهومی خوبم که ساخته میشه برام ببینن. شما هم خوبی، یعنی خوب بودی حالا دیگه زمانی دیگه، نمیدونم حالا شاید الانم خوبی، ما هم خوبیم، تو هم خوبی، همه خوبن، بیا دوست باشیم، اینجوری بهتره. بریم سراغ ایسکای سینما.
این سینوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟
اگر نیت 1 ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت فرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید، سینماتوگراف آدم تربیت میکنید.
فرشید جون چند تا خبر هنری و سینمایی غم انگیزم بدم همین اول سالی. متاسفانه با خبر شدیم گولی لنگولی تو تصادفات نوروزی تو صحنه رانندگی از بین اون رفت و ما رو تنها گذاشت. اونطور که کارشناسا گفتن سرعت غیر مجاز عامل تصادف این شخصیت محبوب کارتونی بود، روح شاد یادش گرامی. تو همین هفته می خبر ناگوار دیگه به ما رسیدین که مادر بزرگی تو خونه‌اش به طرز خیلی عجیبی به قتل رسیده، همونطور که بازپرس پرونده اعلام کرده بازجویی آغاز شده و اونطور که توی خبرگزاری ها اومده مخمل و هاپوکومار تو صدر اتهامات قرار دارن و هنوز بازجویی ادامه داره. امیدوارم دیگه تو این سال خبر بدی نشنویم.
خیلی ممنونم. تایید میکنی؟ سلام خب بابک.
خوبی شما؟
این خبر رو تایید میکنی یا دروغ 13 بود اینا؟
دوستمون معلومه که شخصیت های
کارتونی رو خیلی علاقمنده
و نگران سلامتیشون تعریف کرده.
خب حالا که بعض شخصیت های کارتونی کاری نداریم ولی یه انیمیشنی گفتی ساخته شده.
آره اتفاقا میتونه مرتبط با این باشه. انیمیشن ها که همیشه محبوب هستن در اکران های جهانی هم همیشه معمولا جز ده فیلم پرفروش سال ها
گذشت. البته اون زمانی که مال کودکان بود دیگه، الان همه مال بزرگسالاست.
الان هم طوری ساخته میشه که در واقع علاقمندی بزرگسالان هم جلب بکنه.
چه خود بیشتر حرف میزنی راجع به این
انیمیشن؟ خیلی هم تا حدودی شگفت انگیز بوده میزان استقبال و فروشش. فیلمیه که اسمشو بخوایم بذاریم بچه رئیس میتونه معنی نامش باشه. اتفاقی که افتاده اینه که کاراکتری که در این انیمیشن هست یک کودک مثلا 6-7 ساله‌ای هستش که رفتار و حرکاتش یادآور دونالد ترامپه.
درست.
بدون اینکه اشاره خاصی بشه، یعنی فردیه که خیلی قدرت شمع اقتصادی داره. تو اون دنیای کودکانه میتونه مسائل مرتبط با بحث اقتصادی رو مدیریت بکنه.
شبیهش هم ساختن یا نه؟ شبیه نیست اصلا، فقط یه
چیزی که شبیهش میکنه صدا پیشه این شخصیته که الک بالوین هستش. آها. و الک بالوین هم تو همه این سالها کسی بوده که اون شخصیت طنز دونالد ترامپ رو تو نمایش های تلویزیونی آمریکا بازآفرینی کرده.
درسته.
صدای این شخصیت الک بالوین میگه. در کنار این که این خصوصیاتو داره، خیلی هم حالت قلدر معابانه و رئیس معابانه داره در این انیمیشن و همه اینا میتونه یادآور و به ذهن تداعی کننده یه شخصیت دونالد ترامپ باشه. دونالد ترامپ هم که این روزا خبرسازترین چهره دنیای سیاسی و رسانه‌ای کشورهای مختلف هستش و نمایش این فیلم تونستش به 2 هفته صدرنشینی نسخه تازه از فیلم دیو و دلبر پایان بده و همینا باعث شده که الان خیلی
پرفروش‌ترین
فیلم در آمریکا و کانادا که به تدریج هم نمایشش در کشورهای دیگر شروع میشه پیش بینی میشه که اونجا موفق باشه.
اسم انگلیسیش چیه؟
بیبی باس
یا بیبی باس
باس بیبی حالا
باس بیبی بیبی باس یا همچین چیزی.
آره آره.
و آمریکاییه انیمیشن ساخته آمریکا. آره.
بخشایی که میتونیم الان بشنویم حالا برای اینکه یه ذهنیتی داشته باشه. Kid might be on to me. Yes! You can talk! Let's go, you little... Look, the kids are finally getting along. That's nice. I'm on a mission. Puppies are winning, and babies are losing. My job is to find out why. I'll see if there's some place around here with decent sushi. I'd kill for a spicy tuna roll right about now. I will help you just to get rid of you. Deal. این بچه بزرگ نمیشه بعد همون تو بچگی میمونه. حالا اتفاقات مرتبط با همونو پیش میره، یه ماموریت اقتصادی در واقع پیدا میکنه که بخواد حلش کنه. جالبه و به نظر خیلی سرگرم کننده میادش. این فیلم تونسته به صدرنشینی فیلم دیو و دلبر پایان بده، فیلمی که ساخته شدن نسخه تازه از این داستان کلاسیک از یک سال پیش خبرش بود و خب خیلی‌ها منتظر بودن که ببینن این بازسازی چگونه خواهد شد.
اینم فیلمه یا انیمیشنه؟
این به نوعی انیمیشن زنده است ولی آها. میتونیم بگیم فیلم زنده است.
درسته.
در مجموع چیزی که فیلم رو خیلی خبرساز کرد اتفاقاتی بود که برای بازیگر اصلیش قبل از نمایش این فیلم افتادش. اما واتسون بازیگری که با سری فیلم‌های هری پاتر معروف شد و بعد بزرگ شد و وارد دنیای جدی سینما شد، قبل از نمایش فیلم به خاطر حاشیه‌هایی که براش پیش اومد و میدونی که خانم واتسون خیلی در زمینه دفاع از حقوق زنان فعال بوده، بعد قبل از نمایش این فیلم با مجله ونیتی فر گفتگوی انجام داد که تصاویری از ایشون منتشر شد که بعدتر جنجال برانگیز و واکنش برانگیز شد. یه سری ها بهش حمله کردن.
چه تصاویری؟
تصاویری بخشایی از بدن خانم اما واتسون نمایان بوده.
کدوم بخشایی از بدنش بود؟ چرا راحت نی راحت باش بابا؟
حالا دوستانی که دنبال این ماجرا باشن حتما تا حالا میدونن و میتونن مراجعه کنن به اینترنت.
یعنی لخ شده بوده یا همچی چیزی؟ تقریبا یه بخشایش مشخص بوده.
نیمه لخت.
و حواشی چی بوده؟ چرا حواشی بسته؟
بهش حمله کرده بودن که شما به عنوان یکی از مدافع حقوق زنان این انداختن این عکس ممکنه که خلاف اون دیدگاه ها و
مسائلی باشه که همیشه صحبت میکنن، که بعد ایشون هم گفتگویی کرد پاسخی داد به این انتقادا. همه اینا یه حاشیه‌ای برای خود این فیلم ایجاد کرد و تا حدودی هم به نفع فیلم تموم شد، اما واکنش منتقدان بهش تا حدودی منفی بود، باعث شدش که همین انیمیشن تازه صرف دو هفته نمایش فیلم این فیلم دیو دلبر رو به پایین بکشه.
ولی دیو دلبر هم همچنان یکی از پرفروش ها هست،
دومین فیلم پرفروش در آمریکای شمالی است و در سینماهای جهان در کشورهای دیگه با احتساب فروشش تو اون کشورها همچنان پرفروش ترین فیلم هفته هستش. میتونیم بخشی از این فیلم رو هم بشنویم
صداش رو.
If she is the one who'll break the spell, you must finally learn to love.
Have you really read every one of these books?
No, some of them are in Greek.
True as it can be.
صحبت بازیگران زن شد، من یه نکته هم اضافه کنم بد نیست. کنار همه این فیلم‌ها یه فیلم دیگه هم اکران شده، خانم اسکارلت جوانسن که اونم علاقمندان سینما خیلی میشناسنش و از بازیگران مورد توجه است، اونم یه فیلم جدیدی ازش به نمایش در اومده که اون هم با انتقاد مواجه شده از یک زاویه دیگه. فیلم بازسازی یک مانگای معروف ژاپنیه. مانگا اون انیمیشنای خاص ژاپنی‌ها هستش که توشون معمولا چشم شخصیت ها خیلی درشته و یک جلوه و کاراکتر خاصی داره این نوع انیمیشن های ژاپنی، خیلی هم محبوبه تو خود ژاپن، بعدتر هم تو کشورهای مختلف بعضا دیده شده، تا حدودی کارتون فوتبالیست های معروف هم میتونیم بگیم یه جور مانگای ژاپنیه. این فیلم بازسازی اونه و این انتقادی که این دفعه مطرح شده اینه که چطور هالیوود برای یک شخصیتی که برآمده از اون نوع انیمیشن ها هستش اسکارلت جوهانسن انتخاب کرده. میتونسته یک بازیگر آسیایی تبار رو اصلا خود ژاپنی رو انتخاب بکنه که خیلی یادآور اون باشه، چون بعضی شخصیت های دیگر فیلم انتخابشون از بین بازیگران آسیایی بوده. این هم یه جنجال دیگه.
چه اسمش چیه این فیلم؟
بخوایم ترجمه کنیم شبح در پوسته، شاید بتونیم.
شبح در پوسته انگلیسیش چی میشه؟ انگلیسیش خیلی
Ghost in پوسته
Ghost in پوسته اسکین
فراموش کردم. آره
شبح در پوسته میشه، معنیش میشه.
همین یک هفته گذشته به نمایش در اومده در سینمای کشورهای اصلی. اونقدی که فکر میکردن موفق نشده فیلم، با توجه به خیلی تبلیغات زیادی شده. خود خانم جانسون هم امیدوار بودش که بتونه با این فیلم بازگشت دیگه ای داشته باشه به دنیای سینما، با توجه به اینکه اتفاقا تو زمینهای اجتماعی سیاسی هم خانم جانسون تو این ماهای اخیر موضع‌گیری های مختلفی داشته، از جمله شرکت کنندگان تو راهپیمایی معروف زنان بود. درسته. در هفته بعد از آغاز ریاست جمهوری دونالد ترامپ، تا حدودی میتونیم بگیم بازیگران زن حالا تو این یکی دو هفته هر کدوم از جنبه‌های خارج از خود فیلم ها حاشیه ساز بودن و خبرساز بودن.
بسیار خوب، ممنونم ازت بابک غفوری آذر رو میتونید در توییتر فالو کنید با شناسه بابک آذر. تشکر، تا هفته دیگه.
ممنون.
Böyle yaşarız. O da biliyor. O da seviyor. Bile bile kafa tutuyor aşka. Gözü kara, aynı bildiğini yapıyor. Çiçek gibi tazeci, kıymetli bir tanecik, ana sütü gibi tertemiz. Dudududu dilleri lıkır lıkır içimi, gözleri derya deniz. Bu gönül ana torpil geçiyor, etrafında fır dönüyor. El bebek gül bebektir o, ne yapsa inadına hoş görüyor. Kara kara düşündürüyor. Ana چیدی ها عادت سالم